بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر از اینکه فرصتی رو قرار دادن که خدمت شما برسیم. بحثی که اینجا خدمت میخوام عرض بکنم راجع به علی سلام الله علیه نیست، راجع به ناشیعیان علی است. و این تعبیر ناشیعه به معنای سایر مذاهب اسلامی نیست. مراد از ناشیعه مثلا اهل سنت سنی نیست، مراد از ناشیعه هم خود ما هاییم. بنابراین عنوان این بحث رو من بیشتر به ذهنم میاد که علی و ناشیعیانش بدانیم و وجه این تسمیه روشن میشه با تعابیر و توصیف هایی که راجع به شیعه در کلام علی علیه السلام و اهل بیت فرزندان پیامبر صلوات الله علیهم آمده در باب تعریف شیعه و اینکه چقدر این تعاریف با ما شیعیان رسمی و اسمی غیر منطبقه. ما فرض رو برای گذاشتیم که ما الان یه جامعه شیعه هستیم، چون شناسنامه ما شیعه می نویسن مذهب. غیر شیعیان هم سایر مسلمین بنا رو برای گذاشتن که ما شیعه ایم، همونطور که غیر مسلمین بنا رو برای گذاشتن که ماها همه مذاهب اسلامی ما عملا مسلمانیم. یک سوء تفاهم میشه بین اسلام شناسنامه ای، تشیع شناسنامه ای با اسلام و تشیع اونگونه که در منابع دین و مذهب ذکر شده. لذا اصل بحث من در این مورد خواهد بود. منتها یه مقدمه میخوام عرض بکنم در رابطه با خود شما دوستان و کارهای از سنخ کار شما. خونین ترین قرن در تاریخ بشر همین قرن 20 بود. این چنگیز و آتیلا و نمیدونم اینایی که میگید، اینا همه باید بیان پیش این آقایون وردست اینا کلاس ببینن، درس جنایت یاد بگیرن، چون اینا با یه دگمه یا خانواده ها رو نابود، صدها هزار انسان رو نابود میکنن. اونا زور میزدن مثلا دو سال میجنگیدن، مجموعا چند ده هزار یا چند صد هزار میکشتن، اینا با یه دگمه چند صد هزار رو میزدن. خونین ترین و وقیح ترین دوره در عصر حیات بشری در تاریخ مدون، تو این 2000 و چند صد سال، 2-3 هزار سالی که ثبت شده تاریخش مکتوبه، خونین ترین دوران همین دوران به اصطلاح مدرنه که بشر به این تکنولوژی اینا دست پیدا کرده و هرچی جلوتر آمده بدتر شده. وقت کسانی در غرب و شرق عالم اینجوری نتیجه گرفتن که نکنه مشکل در ذات تکنولوژی است، مشکل در ذات زندگی ماشینی و ماشینیزمه، و شروع کردن گارد منفی در برابر اینا گرفتن. بند خودم جزو کسانی هم که برداشتم و حالا فرصت نیست راجع به این قضیه بحث کنم، من نیامدم الان راجع به این مسئله بحث کنم، ولی کاش که میشد اینم بحث کرد. استنباط از قرآن و روایات و عقلانیت اسلامی این است که هیچ مشکلی در ذات صنعت و ماشین و تکنولوژی و فناوری و علم و اینا وجود نداره، همطور که هیچ مشکلی در ذات طبیعت وجود نداره. کسانی که فکر میکنن طبیعت مفهوم شیطان، قلمرو شیطانه، ماوراء الطبیعه هم قلمرو خداست و ما دو تا قلمرو منفک از هم داریم، اینا یعنی نقطه شروع اصلا سکولاریسم که ما جهان رو دوگانه ببینیم، یه بخش سفید یه بخش سیاه، یه بخش دست خداست یه بخش دست شیطان. در شیطان شناسی قرآن تمام عالم در اختیار خداونده، شیطان هم از طرف خداوند معزونه، و اصلا اگه شیطان نبود تکامل انسان معنیدار نبود و شیطان بر هیچ کس مسلط نیست جز کسانی که خودشون تن بدن به ولایت شیطان، ولی بر هیچ کس سلطه نداره. این عین صریح قرآنه. بنابراین اونا که فکر میکنن مثلا شهوت ذاتن پلیده، شهوت جنسی، قدرت ذاتن فاسد است و فسادآور است، ثروت ذاتن فاسد و فسادآور است، تکنولوژی ذاتش فاسد و فسادآور است، این دیدگاه اسلامی نیست. اینا همه امکاناتی است که خدای متعال در این عالم گذاشته، بخشش به طور طبیعی، بخشش به طور مصنوعی به دست میاد. مصنوعیش هم طبیعی است چون مصنوع انسانه و خود انسان مخلوق خداونده. بعضی‌ها فکر می‌کنن که اگر مثلا بشر پیشرفت کرد در یک رشته‌ای، برای خدا رقیب درست شده. هر چی بشر پیشرفت کنه، بشر خودش آیت اللهه، خودش مخلوق خداست. وقتی خداوند انسان رو آفرید به خودش فرمود احسن الخالقین، معنیش اینه که این احسن المخلوقینه، این بهترین مخلوقه، یعنی به لحاظ امکانی. ولی به لحاظ او جایی که تصمیم گیری میکنه میتونه از حیوانات پستر بشه یا از فرشتگان برتر بشه که فرشته ها در برابرش سجده کنند، یا هم تبدیل بشه موجودی که ما باید جلوی حیوانات سجده کنیم چون وقت حیوانات بر ما شرف دارن. داریم میبینیم هر دو نمونه آدم ها رو داریم میبینیم در طول تاریخ و همین الان. از یک طرف جنایت و پلیدی و خیانت و آدم کشی و سرقت و تجاوز و بردگی به روش های مدرن، و میدونید الان طبق آمار یونسکو ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم بین 800 میلیون حدود 800 میلیون برده تو دنیا همین الانه. بچه ها و افراد ملت های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتین یا برده در شبکه های مواد مخدر یا برده های جنسی هن، ازشون استفاده جنسی میشه. وقتی که دیگه یا کار اجباری که همین الان که دارم شما صحبت میکنم، دو هفته پیش گزارش دیدم از این بحث مسئله مربوط به حقوق کار و اینا که در خود امریکا، اروپا اینا هزاران آدم، ده ها هزار آدم رو تحت عنوان مهاجرت، مهاجرت غیرقانونی به اصطلاح قاچاق انسان میبرن اونجا تو کارخونه های، توی کارگاه های خیاطی، نساجی چیه و اینا. اونجا نوشته بود اینا رو زنجیر میکنن به چرخ خیاطیشون و باید روزی 12 ساعت کار کنن. از شهرش که میخواد بره تحت عنوان که میخوایم شما رو ببریم بهشت موعود و اونجا چیز کنید و اینا، اول یه مبلغی ازشون میگیرن و بعد میگفت که اینا رو با این پول میارن اونجا به کار میگمارند، میگن ظرف مثلا 10 سال هم پولی به تو نمیدیم، باید خرج همی که ما آوردیمت بدی. یعنی ظرف 10 سال همون پولی که ازش گرفتن قطر قطر انگار بهش پس میدن، پول خودشو. بعد 10 سال هم که یک کار افتاده اینجور بردگی. بعد استفاده جنسی هم اگه بشه از این بعد ازشون وسطا میکنن، اینا کالاهای جنسی ان تو خونه سرمایه‌دارای اروپایی و آمریکایی. بعد که دیگه قابل استفاده نیستن یا بچه‌اند و اینا، کار دیگه نمیشه باهاشون کرد. بدن اینا بدن یدکی است برای بدن بچه سرمایه‌دارا، یعنی قطعات یدکی هم میدونن اینا رو نگه میدارن زنده، مثل حیوانات تو طویله نگهشون میدارن که وقتی یه بچه سرمایه‌داری تو نیویورک، لندن، پاریس اینا مشکل پیدا کرد، مثلا یه جایی بدنش مشکل پیدا کرد، وقت ای رو قربانی میکنن و دقیقا قربانی به درگاه خدایان، متا خدایان مدرنیته، خدایان زمینی. خب این همه این مسائل هست الان، هم بردهداری همه این مسائل هست با اسمای مختلف و اسمای شیک. چقدر از اینا در اثر ماشینیزم تحقق پیدا کرده؟ مال ماشینیزم ابزارش بوده، نه اینکه ذاتش اینطوره. تو دیدگاه اسلامی نه ذات قدرت فاسده، نه ذات ثروت، نه ذات شهوت پلیده، نزات تکنولوژی بده. همه این مشکلات برمیگرده به نوع مواجهه ما با اینا، یعنی انسان چگونه با اینا روبرو میشه. اگر پلیدی است یا پاکی، هیچ کدوم تو تکنولوژی نیست. اگر پلیدی است یا پاکی، همه مربوط میشه به تکنسین هایی که میان سراغ تکنولوژی. چرا اومدی سراغ این و با این چه میخوای بکنی؟ یعنی مبدع علم و غایت علم چیست؟ مبدع و غایت تکنولوژی چیست؟ آدم فاسد سراغ قدرت بره، بله از قدرت استفاده، قدرت در مسیر گسترش فساده. ثروت هم همینطور. آدم صالح، انسان تربیت شده بره سراغ قدرت، ثروت، علم و تکنولوژی، همه اینا در خدمت بشره. این نگاه اسلامی است که همه چی برمیگرده به انسان، نه به اشیاء، نه به تکنیک، نه به طبیعت، نه به شهوت، نه به غضب. اینا هیچ کدوم، اینا همه ابزار و امکاناتش، نعمت، میتونه نعمت باشه، میتونه نعمت باشه به تعبیر دینی. این بستگی به اینکه ما آدمیم یا نه، کسی که میره سراغش انسانه یا حیوانه. متاسفانه چون توی 150 سال اخیر تکنولوژی در اختیار حیواناته، منظورم از حیوانات او دانشمندی نیست که پشت میز نشسته ها، او ابزاره، او توی طرح جامعه قرار گرفته. فیزیک خونده، شیمی خونده، ریاضی خونده، شاگرد اول شده، سرش میندازه پایین، کار نداره در خدمت کدام دستگاه قرار گرفته. او بهش خونه میدن، امکانات بدن، یک مدرکی بدن، استخدامش بکنن، یک کمی دستی به سر و گوشش بکشن، براش کافیه. مدالی بهش بدن براش کافیه. براش اصلا اهمیتی نداره که تو جزئی از یک پروژه‌ای. دقت کنید، تو یک قطعه ای هستی از یک ماشینی و اون ماشین داره علیه بشر به کار میره، اون ماشین داره علیه بشر به کار میره. نقل شده که اینشتین وقتی که تئوریش رو چی شد و اینا میخواست در اختیار هیتلر و آلمان نازی ها قرار نگیره، فرار کرد رفت، بعد دید آمریکایی ها همون کاری که میخواست نازی ها نکنن همون کار آمریکایی ها کردن. نقل شده ازشون که گفته بود که با اینکه اون لحظه که اینو کشف میکردم و میفهمیدم و حل میکردم لذت بخشترین لحظه های عمرم بود، ولی امروز احساس میکنم از هیچ کس به اندازه خودم نفرت ندارم که باعث شدم که یه امکانی رو در اختیار کسانی قرار دادم که بتونن راحت بشریت رو نابود کنن. من امروز شرمنده ام از خودم، چون میدونین هم آمریکا هم شوروی هم چپ و راست بعد از سقوط آلمانا، چون این پیشرفتای لیزری و هسته‌ای و اینا اول تو تشکیلات آلمانیا بود، اونا داشتن خودشون آماده میکردن هم موشک بفرستن بالا، هم ماهواره، هم بمب اتم، همه این کارا رو آلمانا داشتن میکردن و مثلا شاید چند ماه دیگه هم اگه ادامه پیدا میکرد اینا بر کل دنیا مسلط بودن دیگه، همه جا رو گرفته بودن. وقتی که سقوط کرد هیتلر، برلین که تقسیم شد بین آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی از یک طرف و روسا کمونیست از یک طرف، درست وسط برلین اینا دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و کارگاه های ذخیره و انبارهای آلمانا رو با هم تقسیم کردن. نصفی از دانشمندا و موشکا و پرونده های علمی و تو حوزه های هسته‌ای و لیزری و این حرفا رو فیزیک و اینا رو برداشتن روسا بردن مسکو، نصفش هم اینا بردن و اینا رو بردن تو اتاقایی، اینا دیگه رسمی تاریخ مستند دیگه، آمریکایی‌ها نشوندن تو اتاق، گفتن عین اون کاری که اینا گفتن که ما بل اشتباه کردیم، ما رو به زور آلمان و هیتلر و فلان، گفت فکر کردن که آمریکایی‌ها میخوان بهشون بگن که چرا کاری بی تربیتی کردی، مثلا زشت بده حقوق بشر و اینا، گفت آمدن عذرخواهی کنن، آمریکا گفتن نه چرا عذرخواهی، ما میخوایم همون کاری که داشتید میکردید اینجا بکنید برای ما، لطفا ادامه بدید همون کارو. اینا رو بردن توی یک جایی و قرنطینه و شروع کردن براشون بمب اتم ساختن. روسا هم اینا رو بردن مسکو، همین کارو با اون گروه دیگه کردن. یعنی اولین استفاده‌ای که به ذهن هم جهان سرمایه‌داری و هم جهان کمونیسم آمد در مورد علوم لیزری و هسته‌ای، اولین استفاده‌ای که به ذهنشون آمد نابود کردن بشر بود و تسلط بر جهان. اول این استفاده رو کردن، اول بمب اتم زد، بعد به فکر افتادن حالا از اینا میشه استفاده‌های دیگه هم کرد دارن تو عرصه نمیدونم پزشکی و کشاورزی و نمیدونم انرژی و این حرفا. اینا بعدن آمد، اول او بود و بعد از همون دوران اینا بر جهان مسلط شدن. میدونی ژاپن تسلیم شده بود، آمریکا بعد از که تسلیم شد بمب اتم زد، صدها هزار انسان رو زد نابود کرد، با اینکه تسلیم شده بودن جنگ ظاهرا تمام شده. بعد پرسیده بودن که چرا، گفتن که هواپیما حرکت کرده بود بره، اولش گذاشتن بمب کوچولو، پسر کوچولو، بمب اولیه، بمب دوم اینا مثل گذاشته بودن که نمیدونم عمو گنده، نمیدونم چی بده، یه هم چیزی، شوخی، شوخی با جان بشر. وقتی حرکت کرد هم گفتن آقا اینا تسلیم شدن جنگ تمام شد. واشنگتن گفت نه دیگه، حالا حیف دیگه، هواپیما بلند شده اسراف میشه، بذار بره دیگه، بره بزنه اینا. اصلا استراتژیشون این بود، گفتن چرا زدید بعد از اینکه تسلیم شدن چرا بمب اتم زدید؟ گفت مسئله ما مسئله ژاپن نیست، مسئله تسلط بر جهان. این بمب رو که ما بزنیم تمام دنیا حساب کارش رو از این بعد خواهد کرد و این فواید زیادی داره زدن این بمب، فواید سیاسی داره، ما میشیم آقای دنیا، از این بعد همه حساب کار خودشونو میکنن جلوی ما، از حقوق مسلم خودشون هم عقب نشینی باید بکنن به خاطر که ما میگیم، از این بعد ما به هر رژیمی و به هر ملتی و به هر انقلابی تو دنیا چپ نگاه کنیم میترسه. یادش میاد از هیروشیما و ناکازاکی. میدونین حتی کاری کردن همین سالگرد هیروشیما و ناکازاکی، کسی جرئت نمیکنه با آمریکا اعتراض کنه. من توکیو بودم یه وقت، گفتم آقا این سالگرد اینا شما جمع میشین فقط جمع میشن برای ادای احترام به قربانیان، هیچ کس جرئت نمیکنه اونجا تو جلسه بگه که خب این قربانیان کی قربانی کرد. چرا؟ چون از همون موقع تا الان ژاپن دولت مستقل نداره. میدونین ژاپن و آلمان دولت ندارن در تمام این 60-70 سال بعد جنگ بین الملل دوم، اینا استقلال سیاسی ندارن. ژاپن و آلمان کلن الان مستعمره امریکایی هستن، اصلا دولت ندارن. این که میگن 5 به علاوه 1 نمیگن 6، اون یکیش آلمانه دیگه، ولی که اصلا آلمان استقلال نداره، حتی الان هم حاضر نیستن بگن 6، میگن 5 به علاوه 1. اون یکی یعنی در ردیف ما 5 تا نیست، چون اینا دولت ندارن. ژاپن ردهای بالاشو هنوز پادگانای آمریکا اونجا به دخترای ژاپنی مرسوم، مثلا هر چند وقتی بار تجاوز زورکی، حالا غیر زورکیش که عادیه، زورکی میکنن. کسی جرأت نمیکنه به اینا بگه که آقا بالا چشمتون ابرو. چرا؟ چون 70 سال 60 سال پیش اینجا بمب اتم زدن، گفتن ما این رو زدیم برای که در 100 سال آینده تمام جهان بدونه آقای جهان کیه. شما فکر میکنید حق وتو یعنی چی؟ حق وتو دموکراتیکه؟ یعنی 5 تایی که بمب اتم دارن همشون هم نه، هر کدومشون یکیشون تو یک کفه، تمام ملت‌های جهان تو یک کفه، اینا مقدمه. میدونید دیگه وتو یعنی دیگه، یعنی اگه تمام ملت‌های جهان یک رأی بدن، همه بگن این الف، یکی از اینا بگه نه، این مقدمه بر همه. چرا؟ چون بمب اتم داره. دیگه از این دیکتاتوری تر، از این دیکتاتوری وحشیانه تر تو عالم هست کدوم؟ اصلا ما دموکراسی بین الملل نداریم. وقت کاش که فقط این بود، کاش که سلطه نظامی و سیاسی بود، سلطه اقتصادی پشتش آمد، سلطه فرهنگی پشتش آمد، تعریف حقوق بشر گفتن اون که ما میگیم، آقا همجنسبازی جزء حقوق بشره، همینی که هست. چرا؟ چون ما بمب اتم داریم. حقوق بذار رو میز بحث کنیم، بحث حقوق بشری کنیم، تو فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق اون نداری، همینی که هست. این تعبیره که ما اینیم، ما اینیم، همینی که هست. این تعبیر بعد از این بود که اینا از آلمان و از نازی ها فاشیست ها بمب اتم رو به دست آوردن و مصرف کردن. پس این آثار علمی داشته، آثار سیاسی داشت، آثار حقوقی داشت، آثار اقتصادی داشت، آثار فرهنگی داشت، آثار رسانه‌ای داشت. بعد از او بود که اینا تا همین الان آقای جهانن دیگه. بعدم روسا دیدن عقب نمونن، اونا هم ساختن. فقط همین دوتا ساختن، به بقیه دیگه اینا دادن. یعنی انگلیس و فرانسه که خودشون نساختن، آمریکایی‌ها بهشون دادن. به اسرائیل هم آمریکایی‌ها دادن. از اون طرف شوروی به چین داد، بعد از اینکه ماو آمد چین کمونیستی شد. اینا هیچ کدوم خودشون تولید نکردن، کمونیستا روسا دادن به چین، بعد میانشون با چین به هم خورد. بعد یک دعوای شد بین هند و پاکستان، وقتی که پاکستان از هند جدا شد، پاکستان شد پایگاه غربیا، هند گرایش به روسا داشت، روسا به هند دادن بمب اتم، انرژی اتمی، آمریکا یا غربیا به پاکستان دادن. عملا همه اینا از اون دوتا شروع شد، به خاطر که قدرت. بعد اگر شما با بمب هسته‌ای مخالفی چرا داری به اینا میدی؟ اصلا اگر بمب هسته‌ای بده چرا داری؟ چرا چند هزار تا داری؟ شما با بمب هسته‌ای مخالف نیستین، با بمب هسته‌ای مخالف نیستین، میگید ما داشته باشیم و بر کل جهان مسلط باشیم، اینو داری میگی. ولی اگه کسی، یه وقتی کسی گفت توی جلسه من، گفت آقا بمب، شما دارین بمب و اینا می‌سازین، گفتم آقا حالا هر چی میگن نه که میگی چرا، حالا اصلا من میگم فرض کن چرا، اشکالش چیه؟ گفت بمب هسته‌ای خوب نیست اینا. گفتم اگه خوب نیست چرا دارین شما؟ چند هزار تا بمب هسته‌ای داری؟ گفت ما خب مجبور بودیم، توی درگیری بین المللی بود و تعادل قوا، معادله قوا بود و اینا. گفتم آقا اگه بده چرا داری؟ اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ پس تو با این منطق جوابی نداری، ولی ما مخالفیم، ما منطق داریم. گفت منطق شما چیه؟ گفتم منطق ما یکی اسلام اجازه نمیده شما سلاحی رو به کار ببری که ده ها هزار، صد ها هزار انسان بیگناه کشته بشن به خاطر چند صد تا آدم فاسد. این اجازه نمیده. ما تابع پیغمبری هستیم که جنگ بهش تحمیل میشد، اول جنگ به سربازان فرمان میداد کسی درخت ها رو قطع نکنه، آبها رو مسموم نکنید، یعنی جنگ سمی شیمیایی میکروبی، درخت ها رو آتش نزنید، مزرعه ها نابود نشن، هر کس فرار کرد باش کاری نداشته باشید، زنان و بچه ها مراقب باشید و پیرمردان و پیرزنان صدمه نبینند، پل ها رو خراب نکنید، خانه ها رو آتش نزنید. گفتم ما تابعی پیغمبریم که همه هر چی جنگ بهش تحمیل شد آخرش هم اینجوری حرف میزد. ما اصلا عقیده ما تابع دینی هستیم که میگه جان یک، قرآن میگه جان یک انسان مساوی است با جان همه بشریت، هر کسی یک انسان بیگناه رو بکشه، من قتل نفسن، بعدش میفرماد چی؟ فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل که همه بشریت یک نفر رو بکشه، مثل که 7 میلیارد آدم رو کشتی. ما تابع منطق انبیاییم، شما تابع منطق قدرتید. شما میگید ما داریم، چند هزار تاش هم داریم، هیچ کسی دیگه نباید داشته باشه، حتی احتمالش هم نباید باشه. یعنی تکنولوژیش که داری که ممکنه بعد به دست بیاری اوش هم نباید داشته باشی. خب این منطق دیکتاتوریه، این منطق گاوهاست دیگه. یعنی شاخ تو شاخ داری باید از تو بترسن. درست مثل اینکه شما گفتم مثل اینکه بشینی با یه گوریل شطرنج بازی کنی، مذاکره با اینا تو امور هستی و نمیدونم بین الملل و اینا، درست مثل اینکه شما نشستی با یه گوریل پشت میز میخوای شطرنج بازی کنی. کافیه دو تا حرکت بکنی، طرف رو بخوای آچمز کنی، کیشومات کنی، مشتش میره بالا میکوبه اول رو میز، دومم تو صورتت. حالا اینکه تا حالا مشت تو صورت ما نزدن، برای که هوا دستشونه که ایران، عراق و افغانستان و اینا نیست. اینجا بیاین ترتیبتون رو دادن، اینجا نمیذارن شما بیاید سر هر محله باید 4 تا تانک بیاری. اونا اینو میدونن اینجا چند میلیون بچه و بعد قدرت هم همینه. چه مقدمش طولانی شد، شما رو دیدم هوس کردم از این حرفا بزنم. عرض شود که و قدرت هم همینه، قدرت اینه او رو داشت. البته بعضی میگن آقا داشتن سلاح هسته‌ای لازمه، مصرفش حرومه. میگن داشتنش بازدارنده است، استفاده نکنی، ولی اونا حواسشون باشه که اگه او داریم ما هم داریم. این باعث میشه که زور نگن بهت. منتها منطق رهبری، منطق جمهوری اسلامی اینه که نه نیازی است به داشتنش، نه نیازی است به ساختنش، و به خصوص با مصرفش مخالفیم. برای که قدرت حقیقی تو قلب آدم هاست. یک جنبندی بکنم و اوی که علل عادی و مادی که تو همین علم و تکنولوژی و فناوری و اینا فهمیده میشه، اینا حتما معتبره. اصلا اسلام منادی توجه به ایناست. از اون دینایی نیست که آقا ماده و طبیعت دروغ، فقط مسائل روحانی. نه خیر، هر دوش هست. ولی یک نکته هست که مادیون عالم نمیفهمن، باور ندارن، و اون این که همه علل دستن در کار در عالم فقط علل مادی نیست. نه که علل مادی دروغه، فقط علل مادی نیست. اینه مسئله اصلی. سه کاری که خمینی کرد دنیا رو عوض کرد، مسیر دنیا عوض شد و بچه های ما کردن همین بود. علل مادی رو ببین، اما فقط علل مادی رو نبین. اینه مسئله اصلی. یه علل فرامادی وجود داره که اینا نادیده گرفته میشه و قبل از تحولات بزرگ نادیده گرفته میشد، هنوز هم در خیلی جاها نادیده گرفته میشه، ولی پا به صحنه گذاشته علل. خودش هم نمیاد همینطوری یه مرتبه. مثلا فرشته ها خسته شدن گفتن حالا یه سری بزنیم به عالم سیاست و دنیا و ببینیم چیکار کنیم. اینجوری نیست. از طرف ناحیه بشر وقتی که اخلاص صداقت دیدن، حضرت امیر میگن ما اخلاص نشون دادیم، خداوندم فرشتگانش رو فرستاد و کمکمون کرد. خدا دید که ما دنبال منافع خودمون نیستیم، دنبال حقیم. خدا هم لبیک گفت. الان هم همینطوره. اینا مخصوص اون زمان نیست، امداد غیبی الان هم هست. الان هم هست. حالا غیر از اون امدادای غیبی که میشد طرف گفت امداد غیبی شد، همه نشسته بودیم یه مرتبه خمپارا آمد بچه‌ها همه غیب شدن. غیر از این نوع امداد غیبی که عادیه، نه واقعا امدادای غیبی، یعنی خداوند وعده داده، این باور کردنی. خدا وعده داده، گفت فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم. فرموده من یه قراردادی با توی انسان دارم، به قرارت عمل کن، به قرارم عمل میکنم. آیه قرآن دیگه، اوفو به عهدی، به پیمانی که با من بستید وفا کنید، اوف به عهدکم، به پیمانی که بستم وفا میکنم. ان تنصر الله ینصرکم، الله رو یاری کنید، حالا خدا احتیاج به کمک ما نداره. یعنی تو مسیر خدا حرکت کن به وظیفت، ینصرکم، خدا قول داده یاری کنه. حالا به خدا صادق الوعده، یعنی پای حرفش وای میسته، مثل ما نیست. خداوند وافیست، اینا اسمای خداست دیگه، اوصاف خداست. وافی یعنی با وفا، یعنی به وعده که میده وفا میکنه. پیغمبر فرمود خدا رو اطاعت بکنید، اطاعت میشید. فقط از خدا بترسید، همه ازتون میترسن. اینا وعده هایی است که پیغمبر فرمود. حضرت امیر اینه، عبارت های حضرت امیر سلام الله علیه، فرمود اطاعتش کنید، اطاعت شوید، تسلیم او باشید، همه عالم تسلیم شما خواهد شد. اینا زمان انبیا و اولیا بود، زمان حاضرم در حد یک وسع انسان غیر معصوم. تو خمینی دیدیم اینا رو کاراش، چون اصلا موندن ما غیر عادی بوده، چه برسه به این پیشرفتایی که داریم میکنیم تو همه عرصه‌ها، که پرچمی که ما اینجا بردیم بالا حالا تو دنیا رفته بالا. شعار تو لیبی شعار نه شرقی نه غربی میدن، شعار هیچ جای عالم نمیدادن، همین شعار بچهای ماست دیگه. با این همه توطئه‌ای که از چپ و راست و بالا و پایین داره میاد و سرفراز موندن، ما از بین نرفتیم، باید از بین میرفتیم، باید از بین میرفتیم. توی 30 سال محدود نشدیم، منزوی نشدیم، بیشتر گسترش پیدا کردیم، حرفامون گسترش پیدا کرد، قدرت ملت ما مضاعف شد و اونایی که دشمنات عقب نشینی کردن، منزوی تر شدن، منفورتر شدن. راز این نصرت همونه که از تعمیر فرمود از خدا حساب ببرید تا از شما حساب ببرند، از کسای دیگه حساب نبرید. و پیشرفت‌های مادی هم جزی از ایناست. و الان هر کارخونه‌ای که راه بیفته، هر مزرعه‌ای که احیا بشه، هر پژوهشگاه و آزمایشگاهی که فعال بشه، یک قدم برای عزت ایران و برای تقرب به خداست. و بعد کسایی در برابر ما ایستادن که شعارهای قشنگ میدن ولی تو عمل استیصالشون رو میخواید ببینید. همین دو سه هفته پیش دو تا بلک لیست اعلام شد رسما که رئیس جمهور آمریکا تو آمریکا رسما امضا میکنه. حالا غیر رسمیش ترورا و اینا که میکنن کار نداریم، ما جنگای میکروبی و جنایتایی که میشه. که من یه وقت آمریکای لاتین بودم، گفتن که تو کشورهای آمریکای لاتین تو دهه 60 و 70 میلادی دقت کنید 150,000 انسان‌های شهروند آمریکای جنوبی، فقیرای بیچاره‌ها، رو 150,000 نفر اینا ارتش آمریکا و دانشگاه‌های آمریکا آزمایش کردن، مثل که رو موش آزمایش می‌کنه. 150,000 نفر مردن، هیچ کس نفهمیده. یعنی 150,000 انسان شهروند از مکزیک به پایین رو اینا گرفتن، مثل موش روشون آزمایش کردن ارتش آمریکا و اینا کشته شدن. حالا غیر از این بلک لیست های مخفی، رسما بلک لیست دارن. الان تو همین چند هفته پیش اصلا رئیس جمهور آمریکا امضا کرد دیگه، امضا میکنن که چه کسانی در دنیا باید ترور بشن امسال. از با این هواپیماهای بدون سرنشین تو سومالی، پاکستان، یمن، کجا، تا ترورای دیگه که همه جا میشه. این نمونهش همین ترورایی که تو ایران شد، اینا کی کرد؟ بعد از این هم ترور میشه برای که بترسونن. گفتن چند نفر رو بزنیم بقیه بترسن. اینا قدرتشون بر اساس ارعابه، بقیه باید بترسن. گفتن اگه مردم ایران الگو بشن، دانشگاه های ایران الگو بشن برای دانشگاه های دیگه تو آسیا، آفریقا، جای دیگه، بقیه هم یاد میگیرن. میگه ببین اینا کردن شد، چرا ما حرکت نکنیم؟ همین حرفی که مردم مصر و یمن و اینا دارن میزنن، تونس و اینا گفتن چطور اینا کردن، همین حرف زدن شد، هی اینا میگن نمیشد چطور شد؟ 10 سال دیگه تو عرصه‌های علمی هم همین اتفاق خواهد افتاد. اینا میخوان جوری بزنن تو دهن ما و بترسونن که کسی نفس نکشه و اقتدارشون بر دنیا ادامه پیدا بکنه. از این وحشیانه‌تر اینه که اعلام شد، میدونی این هم رسما اعلام شد، قانون گذاروندن توی مجلس ایالات متحده که هر شهروند آمریکایی که سرویس‌های امنیتی آمریکا تشخیص بدن در داخل آمریکا برای امنیت آمریکا مضر، میتونن ترورش کنن. نه اینکه بازداشتش کنن ببرن دادگاه، میتونن ترورش کنن. خب اینا لیست ترور در داخل کشور خودشون هم دارن. بعد به ما میگن که اینجوری. من متاسفانه بخش وقتم گذشت، این حرفا همش میدونست، این حرفای مهمی نبود. اصل حرفم سعی میکنم به اختصار عرض بکنم. چند تا نکته راجع به شیعه. شیعه کیست؟ آیا شیعه فرقه است؟ یه جور لباس پوشیدنه؟ تشیع یه نوع اداست؟ تشیع یه چیزی جدا از اسلامه؟ اونی که اهل بیت فرزندان پیغمبر گفتن یا نه؟ نکته اول، نسبت اسلام و تشیع چه نسبتی است؟ آیا اسلام یه چیز از نظر ما، بعد تشیع یه چیز دیگه ای آمده اضافه شده بر اسلام؟ نه. اگر تشیع یک کلمه خلاف اسلام، خلاف قرآن و سنت پیغمبر کم یا زیاد بگه، بدعت. شیعه معتقده که اهل بیت پیغمبر، اوصیاء پیغمبر، همان پیغمبرند و تداوم مسیر پیغمبرند. و چون بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اختلاف شد در تفسیر اسلام و معلوم بود که میشه، و به همین دلیل ما معتقدیم پیامبر قبل از رحلتشون تکلیف مسلمان ها را برای بعد از خودشون معلوم کردن، چون میدونستن طبیعتا اختلاف نظر میشه، اختلاف منافع میشه، اختلاف دیدگاه میشه، طبیعی هم بود، تو هر جامعه اختلاف میشه. زمان خود پیامبر هم اختلافات بود، پیامبر اینا رو رهبری میکردن. ولی بعد از خلأ پیامبر چه اتفاقی میفته؟ خب شیعه معتقده همونطور که پیغمبر رو ما تعیین نمیکنیم، خداوند تعیین میکنه، رهبری دینی را که هم وظیفش تبیین دینه، هم وظیفش حاکمیته. فقط حکومت نیست، یه بخشش حکومت و سیاسته، یه بخشش هم مرجعیت علمی است، یه بخش علمی و معرفتی است، یکم مرجعیت معنوی و تربیتی است، یکیش هم مرجعیت سیاسی و زعامت و حکومتی است. و این همه با همه اصولش خداوند تعیین میکنه و برای که بلایی که بر سر انجیل و تورات آمد بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت موسی سلام الله علیه بر سر قرآن نیاد و بر سر سنت پیغمبر، رسول خدا به امر خداوند وصی تعیین کردن، یعنی حضرت امیر رو و فرزندانشون رو. و در روایاتی که در منابع شیعه و سنی، در منابع بلدان اهل سنت هم این روایتی که میگم هست که پس از من 12 خلیفه اند، مثلا این در روایات منابع بلدان اهل سنت هست عیناً که اسنادش من جا حالا آوردم، نمیخوام وارد بحث سند بشم. متأخر خب بلدان اهل سنت راجع به این 12 تا کیه و منظور از خلافت چیه دیدگاه دیگری دارن، چیه دیدگاه دیگه. حالا ما راجع به الان بحث ما شیعه سنی نیست، بحث ما الان راجع به این که اصلا خودش ما که فکر میکنیم شیعه ایم چقدر شیعه ایم، بحث انتقاد، بحث خود انتقادی است. الان هدف این بحث من خود انتقادی است که ما در تعبیر خود اهل بیت و پیامبر اصلا ما شیعه ایم. ملاکاتی که آوردن چه ملاکاتی بوده؟ فعلا این نکته اول باید دونست، شیعه یک انشعاب از اسلام نیست. شیعه از نظر ما یک انشعاب از اسلام، یک چیزی زائد بر اسلام، غیر اسلام نیست. شیعه از نظر ما پایداری بر سر اسلام پس از پیامبر است که خواسته اسلام پس از پیامبر همان اسلام عصر پیامبر باشه. و خود پیامبر فرمودن بعد از من کتاب من و اطرتم، اسلام حاوی قرآن و اطرت، سنت، سنت که میگن هم سنت پیامبر هم سنت اهل بیته، چون اطرت هم جزئی از سنت رسول الله و جزئی از قرآنه. بنابراین اگر کسی شیعه رو آمد جوری تعریف کرد که ما با قرآن کار نداریم، خیلی ما پیغمبر هم کار نداریم، ما ایم اهل بیت، این تشیع نیست، این تشیع انحرافیه. تشیع باید از قرآن و از سنت پیغمبر شروع کنه و در تداوم اونا از اطرت از اهل بیت هر، چون اهل بیت آمدن همونا رو بگن. تفسیرهای مختلفی شده از قرآن، از دین، از اخلاق اسلامی، معارف اسلامی، عقاید اسلامی. بعد از پیامبر از بیرون چیزایی وارد شد، کسایی در درون چیزایی ساختن. یه دامادن گفتن مثلا سوالاتی پیش آمد، اصلا خدا چیست؟ حبت ذات و حقیقت خدا رو نمیشه شناخت، اما راجع به اوصاف خدا، اصلا خدا جسم است نیست، اراده خدا چیه، علم خدا چگونه است، رابطه خدا با عالم ماده چطوره، و از این قبیل سوالات که یکی دوتا نیست. در پاسخ به این سوالات برداشت‌های متعدد درست و غلط داخلی و خارجی شد، تفسیرهای مختلفی داده شد. نبوت چیست، امامت چیست، حکومت حق کیست، اخلاق اسلامی چه نوع اخلاقیه، نظامسازی دینی چطور نظامیه، حقوق بشر تعریفش چیه. در خیلی از مسائل طبیعتاً لازم بود که کسانی باشن که تفسیر درست قرآن ارائه کنن که قرآن در این باب چه دیدگاهی داره، جایی که اختلاف میشه. اطرت وظیفه اصلیش اهل بیت فرزندان پیغمبر این بود. دیدگاه فقهی کلامی دیگه هم به وجود آمد، بعضی از برادران مسلمان ما به او دیدگاه های فقهی و کلامی که خود اونا هم دهها و صدها بود پیروی کردن، بعضی هم دنبال فرزندان پیامبر و همین خط آمدن. اصل مسئله بنابراین اینه، و ضمن که بزرگان فقه و کلام برادران اهل سنت هم اینه بدونید، اکثرشون که تو قرن 4 هجری این مکاتب ایجاد شده، اکثرشون به لحاظ سیاسی گرایش اهل بیتی داشتن. مثلا بین فقهای اهل سنت، بزرگان فقه اهل سنت، جناب ابو حنیفه، جناب عرشوت که شافعی به خصوص، و بقیه هم همینطور، جناب مالک و اینا، اینا همه، حتی جناب احمد حنبل که این وهابی ها یک گرایش از درون حنابله بیرون آمدن، همه اینا، اکثر اینا به درجات و به طور خاص ابو حنیفه و شافعی جزو مریدهای اهل بیت بودن به لحاظ سیاسی و حکومت، به لحاظ سیاسی و مسئله ولایت سیاسی و حکومتی اینا تقریبا به این معنا شیعه حساب میشن، ولی به لحاظ فقهی و کلامی دیدگاه دیگری داره. نکته دوم، کلمه شیعه از کجا آمد؟ آیا شیعه بعدن ساخته شده؟ چون بعضی میگن آقا اینا رو صفوی ها، مثلا زمان صفوی ها اینا رو ساختن اصلا شیعه درست شد، یا زمان فلان درست شد. نه، اصلا کلمه شیعه علی توسط خود پیامبر به کار رفت. من فقط یک نمونهش عرض بکنم، جناب ام سلمه همسر رسول خدا صلوات الله علیه و آله، از ایشون پرسیدن راجب، از ام سلمه پرسیدن که شما با پیامبر بودید، ایشون راجب یه جمله‌ای که حالا به طور خاص خود شما شنیده باشی از راجب علی از پیامبر چیست، ایشون فرمودن که سمعت رسول الله صلوات الله علیه و آله یقول ان علیا و شیعته هم الفائزون. جناب ام سلمه میگه من خودم از پیامبر از جمله شنیدم، موارد متعددی از جمله یکیش اینه که ایشون همون زمانی که خودشون تشریف داشتن فرمودن که تو دسته‌بندی‌هایی که پیش خواهد آمد شیعه علی، یعنی اونایی که این اسلام به سبک علی، اسلام به سبک علی، هم الفائزون، رستگاران اونا هستند. البته این معنیش نیست که برادران دیگر مسلمان ما مسلمان نیستند یا مثلا اهل بهشت نخواهند بود، رستگار نخواهند بود، مورد قبول نخیر. اونا هم هر کدوم به حسبی که اخلاص دارند و عمل صالح بکنند و در حد آگاهی هاشون اگر قاصر باشند نه مقصر، اونا هم پیش خداوند پاداش می‌دارند. و خود اهل بیت فرمودند در مساجد برادران مسلمان دیگتون شرکت کنید، در نماز بهشون اقتدا بکنید، به دیدن مریض هاشون، یعنی مثلا برادران اهل سنت، به دیدن مریض هاشون برید، کسانیشون که فوت کردند به تشییع جنازه شون برید، اونها برادران و خواهران ما هستند. پس این معنیش تکفیر بقیه مسلمین نیست، ولی معنیش اینه که شیعه تعریفش چیه. و خود پیامبر تعبیر فرمودن بعد از اگه یه جایی دیدید سر اسلام اختلاف شد که اسلام چیست، اسلام به سبک علی و با تعریف علی از نظر من معیار. این یک اینو عرض کردم که کلمه شیعه از این روایت زیاده. کلمه شیعه ساخته نمیدونم صفویه و نمیدونم کیو آل بویه و یه حرفا نیست، یه از اصل قضیه است. نکته سوم و معنیش هم تکفیر بقیه مسلمین نیست. ما معتقدیم هیچ یک از برادران مسلمانمون رو از هر مذهبی که هستن ما حق نداریم تکفیر کنیم، همونطور که اونا حق ندارن همدیگر رو تکفیر کنن. همه مسلمان. در باب تفسیر اسلام بحث داشت. نکته سوم، تشیع بنابراین فرقه گرایی نیست. حب افراطی نسبت به 5 تن یا 12 تن یا 14 تن نیست. حب افراطی و اینا رو از پیامبر بالاتر بردن، نسبت خدایی به اینا دادن، نه. تشیع طبقی روایتی که حالا چند تاشو عرض میکنم سب یک سبک تفکر، اخلاق و زندگی است. و به تعبیر خود امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت صلوات الله علیه فرمودن اکثر کسایی که میگن ما شیعه هم شیعه هستیم، اینا محب ما هستن، شیعه نیستن، دوستدار ما هستن. بله عاشق علی و اهل بیت هستید ولی شیعه نیستید، که حالا چند تا از این روایت ها رو عرض میکنم. البته فرمودن حتی حب پیامبر و علی نجات بخشه، رو به خورشید ایستادی. ولی زمان ما معتقدیم دو گروه از مسلمان نماها کافرن، خود حضرت امیر هم فرمودن، یکی اونایی که قلوف میکنن شیعه افراطی هن، یعنی حضرت علی رو از پیغمبر و از قرآن بالاتر میبرن، نسبت خدایی میدن به علی و اهل بیت، اینا کافرن. اگر کسی به نام شیعه بگه علی یا اهل بیت خالق ما هن، نمیدونم رزق ما دست اوناست و از این قبیل، مستقلن بر اینا در عرض خداوند جدا از خداوند شأنی قائل بشه، اون شیعه کافره. اینا شیعه های افراطی هن. از اینا هم داشتیم، همین علی اللهیا و ایجود تیپا الان هم داریم، ممکن البته ناآگاهانه، ولی این کفر. گروه دومی که کافرن اونا این که میگن ما مسلمانیم و به علی و فرزندان علی و به اهل بیت پیغمبر فحش میدن و اهانت میکنن، اونا هم کافرن، ناسبی به اصطلاح، در حالی که برادران اهل سنت هرگز اینطور نیستن. در تمام عالم هر جا میرید اهل سنت به علی و فاطمه و اهل بیت احترام میذارن. ناسبی کافره نه سنی. شیعه قالی افراطی که اهل بیت رو از حد تا حد خدایی بالا میبرن اونم کافرن. اینا تو روایت ما سر داشت. ولی حب علی، حب پیغمبر، این محبت اینا البته نجات بخش، کمک میکنه، اما این تشیع نیست. ملاکای جامعه شیعه کیست؟ حالا این روایت رو از این وقت خدمتتون عرض میکنم. چند تاشو من میگم، البته یک سری ملاکات اخلاقی و معنوی است که من عمدن اینا رو نمیخونم چون همش به خود منو اینا برمیخوره. مثلا تو روایت میگه که حضرت امیر داشتن میامدن، میدونی یه عده پشتشون راه افتادن، حضرت امیر فرمودن ببخشید شما، گفتن آقا ما از شیعیانتونیم. امام نگاهی کردن گفتن بهتون نمیخوره. گفتن چطور؟ گفت آخه شیعه ما اینقدر چاق و چنبه و سرخ و سفید و اینا اینجوری نیستن، خیلی بهتون خوش میگذره، خیلی چاق. البته ما منظورش ما نبوده، این چاقی ما، من سابقا اینجوری نبودم، من به سن بعضی از شما بودم، ترکی بودم دیگه، قصه، اینا همه قصه هست، قصه روزگاره، به شما به سن ما برسید همینجور میشید. ولی این خیلی تعبیر عجیبه. حضرت امیر فرمودن که شیعه اون کسی است که اونقدر درد خلق داره، درد خدا و خلق داره که نه شب درست میخوابه، نه درست غذا میخوره، نه دنبال خوشگذرانی است. خمس البطون شکمش به پشتش میچسبه، رنگش سرخ و سفید نمیزنه، همینطور چربی میزنه بیرون. اینجوری نیست، رنگش به سفیدی میزنه، مثل رنگ پریده است. شبا تا صبح اینا چپ خواب ندارن، یا مشغول ذکر و عبادتن، یا مشغول فکرن، یا مشغول خدمت به خلق و فقرا در خونه فقراین. روزها مدام در حال عمل صالح و خدمت به خدا و خلقن، در حال جهادن، یا جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد کار رو زمین، تولید ثروت، تولید علم، زمان جهاد و جنگم جهاد و برای آمادگی برای شهادت. فهمودن شیعه ما آدمای مفخره، آویزون، همطور خوشگذرونه که مدام در دنبال لذت‌های جدید و خودم چی میشم، بعدن چی میشم. اینجوری اصلا به فکر خودشون نیستن به این معنا. حالا اینجور روایتایی که مثلا میگه اینا شب بیداری و اهل عبادت و اهل 51 رکعت، اهل نماز مستحبی و روزهای مستحبی و اینا، اینش من عمدن نمیخونم چون هر چی بگم فوش به خودمه. ولی بعضی دیگه‌اش که فقط به من نمیخوره، به همه ما و شما میخوره، اونا رو بعضیشون میخونم که فقط ما این وسط چی نشیم، زشته که اینجوری، خیلی بده. جامعه شیعه تعریفش چیه؟ بعضی از اینا رو میخونم، من نمیخوام جسارت کنم به جامعه خودمون یا مردم خودمون. بین مردم ما هم مسلمانان و شیعیان خالص هستن، کم هم نیستن، هم محب زیاده که شیعه نیست، هم آدمای علیکی مثل بنده زیادن. حالا من مثلا شاید جزء اون ردیف آخر محب باشیم دیگه، چون اقلا یک ذره علاقه داریم. ولو ماها اینجوری، من نمیخوام جسارت به هیچ کسی بگم، من میخوام ببینم اهل بیت، ببینم خود امیرالمومنین، خود ائمه ما شیعه رو چطور تفسیر کردن. گفتن جامعه شیعه چطور جامعه است؟ یک، احادیث زیاده، من چند تاشو عرض میکنم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن، رسول خدا فرمود بهتون بگم مؤمن حقیقی، مسلمان حقیقی و شیعه حقیقی کیست و چرا بهش میگن. فرمودن کسی است که لاعتمان الناس اياه علی انفسهم و اموالهم، کسی که مردم اینقدر، همه مردم بهش اعتماد داشته باشن که اموالشون رو و حتی جانشون رو پیش او حاضر باشن امانت بگذارن. این یک تعریف. جامعه شیعه جامعه ایست که امنیت کامل، اعتماد کامل برش حاکم باشه. فرمودن اون کسی شیعه است، اون جامعه شیعه است که همه مطمئن باشن اگر جانش، مالش، آبروش و اسرارش و هر چی رو پیشش گذاشتی او امنه، به تو خیانت نخواهد کرد. میدونی امام سجاد علیه السلام فرمودن امانت داجه به امانت، گفتن میدونی اگر شمشیری که با اون پدرم حسین رو در کربلا کشتن، اگر همون شمشیر رو پیش من امانت بگذارن، من در امانت خیانت نمیکنم. با همون شمشیری که پدرم رو کشتن، با اونم من خیانت نمیکنم. امام فرمودند اگر دیدید کسی زیاد، کسانی زیاد نماز میخونن، زیاد حج میرن، گریه میکنن، اینا این فکر نکنید اینا شیعه هم، کافی نیست. فرمودن اینا ممکنه عادت کرده باشن به این کارا، توی محیطی عادت کرده. فرمودن بعضی هستن اگر نماز نخونن، روزه نگیرن، زیارت توی کارا نکنن، وحشت ورشون میداره، چون از بچگی عادت کردن، تو خلا احساس میکنن خودش. اینا که میگم این روایات. گفتن از کجا پس بشناسیم شیعه رو؟ فرمودید اینا لازمه ولی کافی نیست برای شیعه. گفتن شیعه پس کجا بشناسیم؟ فرمودن شیعه رو یک، تو عالم سیاست و علم و اقتصاد و بازار وارد میشه ولی یک بار هم دروغ نمیگه، اونجا شیعه رو بشناسید. شیعه ما دروغ نمیگه، دروغ سیاسی، دروغ اقتصادی، دروغ تو خانواده، دروغ به زنش، به شوهرش، دروغ نمیگه ولو به ضررش باشه، دروغ نمیگه. این یک جایی که شیعه رو میشناسید. دو، فرمودن امانت داره، همه بهش اعتماد میکنن، حتی کسایی که به لحاظ فکری قبولش ندارن او رو آدم درست نمیتونن. فرمودن اینجا شیعه رو بشناسید. پیامبر فرمودن، امام صادق فرمودن شیعه رو میخواید بشناسید، کسی که مردم بهش اعتماد داشته باشن و بدونن جان و مالشون در دست او کاملا امنه. بعد فرمودن مسلمان رو براتون تعریف کنم. فرمودن مسلمان من سلم الناس من یده و لسانه، اصلا مسلمان اسمش روشه، سلم. مسلمان یعنی کسی که بقیه از دستش و از زبانش در امانن و سالمن، یعنی به هیچ کسی هیچ نوع صدمه ای نمیزنه. فرمودن این میشه مسلمان. اینا تعریف مسلمان و شیعه است در زبان پیامبر، امام صادق علیه السلام دارن نقل میکنن. مسلمان کسی است که هیچ کس از دستش یا حتی از زبانش هیچ صدمه ای نخوره، هیچ کس از طرف او هیچ نوع آزار و اذیتی نبینه. بعد فرمودن مهاجر رو بگم براتون که مهاجر کسی نیست که بیرون از یک جایی به یک جایی مهاجرت میکنه. هجرت اصلی در درون باید اتفاق بیفته. مهاجر من هجر از سیئات، کسی که از همه زشتی ها و پلیدی ها هجرت کنه، در درون خودش از اینا فاصله بگیره، پاک باشه. خب اینا تعریف مهاجر، مسلمان و مؤمن شیعه از منظر پیامبر که امام صادق علیه السلام ذکر میکنن. فرمودن لن تکونو مؤمنین حتی تکونو مؤتمنین. مؤمن نیستید مگری که مورد اعتماد مردم باشد، مردم قبولتون داشته باشن. هر جا میپرسن این که بگن این آدم هم راستگویه، این خیانت نمیکنه، این دروغ نمیگه، این اهل کلاهبرداری نیست، این فرمودن این میشه مؤمن. مؤمن کسی است که مؤتمن باشد، مورد یعنی همه از طرف او امنیت داشته باشن. و حتی تعد نعمت الرخاء مصیبه. و خصلت دیگر شیعه، در برابر هیچ مشکلی از پا در نمیاد، تمام مصیبت ها و مشکلات رو یه امتحان جدید، یک فرصت جدید برای تکامل میبینه. و نعمت الرخاء مصیبه، عکسش رفاه و رفاه زدگی رو یک مصیبت میبینه. ببینید میگه زندگی متعادل متعارف عادی داره، او رو با دنبالش باشیم هممون، یک زندگی متعارف شرافتمندانه، زندگی متوسط. اما بیش از اون خوشگذرانی، زندگی که مدام دنبال عیاشی و خوشگذرانی، فهمید چیه؟ اینو مصیبت میدونه، چون این باعث میشه او از انسانیت فاصله بگیره. میدونه آدم وقتی مست میشه، مست زور و پول و قدرت و اینا، مثل مست مشروبات الکلی دیگه، مست اونها مثل همین مستی هست، عقلت میپره، از ارزش‌ها و از مسئولیت پذیری فاصله میگیره، هر کسی فقط به فکر خودشه. فهمیدن این اینا رو شیعه واقعی اینا رو مصیبت میبینه. روایت سوم، پرسیدن شیعه کیست؟ از امام عسکری سلام الله علیه، فرمودن که شیعه همون کسی است که پیامبر اکرم در تعریف مؤمن به کار بردن، کسی است که با هیچ کس بغض و کینه نداره، حب و بغض شخصی نداره، حب و بغضش همه برای حقه، یعنی با هر کس دوسته به خاطر حق دوسته و عدل عدالت، با هر کس دشمنه به خاطر حق و عدالت دشمن، به خاطر منافع خودش با کسی دوست و دشمن نمیشه. فرمود کی مؤمن شیعه کسی است که کینه هیچ کس تو دلش نیست، تمام قلبش رو اگر باز کنی میبینی به هیچ کس کینه نداره، به خاطر دنیا، به خاطر دنیا با هیچ کس دشمن نیست. دشمنانش کسانی هم که دشمن حقه، دوستانش هم کسانی که دوستان، دوست و دشمنی جدا از معیار حق و عدالت ندارد. فرمودن اینه ولایت ما، کسی که دوستیش و دشمنیش، دوستانش و دشمنانش به خاطر خدا و حق باشه، نه به خاطر منافع خودش، دنیای خودش نه. فرمودن اگه این باشه ولایت دارید. لا تنال ولایته الا بذلک، ولایت اهل بیت که میگن، فرمودن اینه معیارش، اون وقت شما ولایی هستید. ولا یجد رجل طعم الایمان و ان کثرت صلاته و صيامه، فرمودن اگر غیر از این هر چه نماز و روزه بخونی. اینا ببینید اینا حرفای امثال ما نیست، حرف امام صادق است، حرف رسول الله. فرمودن لا یجد رجل طعم الایمان، طعم ایمان رو نچشیدی، مزه ایمان رو نچشیدید، و ان کثرت صلاته و صيامه، ولو نمازت و روزت بیشتر از همه نماز و روزه بخونی، حتی یکون کذالک، مگر اینکه دوستی و دشمنی هات بر اساس حق باشه، نه به خاطر منافعت. اینه ملاک ایمان. و قد صارت مواخات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا. معیار دیگر شیعه که همون معیار مسلمانه، فرمودن هر چه مشکلات برای دیگران پیش میاد، این نگه این مشکل توه. این حرفا تو فیلم ها یاد میگیرن، اما تو فیلم های خارجی اینا میگن، الان میگم تو جامعه هم همین میگن به هم دیگه، مثلا میگن آقا من اینجوری، میگن من این دیگه مشکل خودته. امام علیه السلام فرمودن این جمله که به کسی بگی این مشکل خودته، این جمله کافران است. کافر به یک انسان دیگه میگه این مشکل خودته. مؤمن هیچ وقت به هیچ کس نمیگه این مشکل خودته. مؤمن میگه مشکل تو مشکل منه. اینم علامت دیگر جامعه شیعی. فرمودن جامعه شیعی جامعه است که هیچ کس در اون جامعه تنها نماند، تنها نمونه، ورشکست شد نگه من تنها هم. یتیم شده بگید من تنهایم، مریض شده بگید من تنهایم، دشمن پیدا کرده. فرمودن جامعه اسلامی، جامعه شیعی جامعه ایست که همه یک خانواده هم. فرمودن دیگران رو در شادی های خودتون شریک کنید و در غم اونها شریک بشید. کسی رو نگذارید تنها بمانه موقع ناراحتی و مشکل. فرمودن اگر جامعه شما اینه اون جامعه شیعه است، اگر نیست فرمودن شیعه نیستید. دیگه حالا حساب کار خودمونو بکنید. بعد فرمودن خب آقا الانم مردم با هم دیگه دوستن، که الانم که همه با همه دشمن نیستن. فرمودن بله، قد صارت معاخات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا، الانم با هم دوستید ولی سر منافعتون با هم دوستید. تا وقتی منافعتون تأمین میشه، نونتون تو روغنه با هم دوستید، اون لحظه ای که منافعتون با هم استکاک پیدا میکنه چشم هم دیگه رو در میارید، کنار هم نشستید با هم رفیقین. حالا بذار یه وقتی منافعمون با هم، الان منافعمون با همه ما، یه لحظه این منافعمون با هم استکاک پیدا کنه، یعنی مجبور بشه بگی یا من یا تو، اونجا بعد معلوم میشه کی برادره. امام علیه السلام فرمودن که بله الان هم ظاهرا همه با هم دوستن، لبخند میزنن، سلام میگن، اما تا وقتی منافعشون تامین میشه. این نیست اون برادری و دوستی اسلامی، این نیست اون جامعه اسلامی شیعی. فرمودن میدونید کی مسلمان و شیعه اید؟ وقتی که منافعتون به خطر میفته برادرانتون رو بر خودتون مقدم کنید، بگید اول تو. ما موقعی که از خونه میخوایم بریم مهمونی خارج، دم دری کارا رو میکنیم ما، فقط ولی دم در همه بفرمایید بفرمایید اینا. یه وقتی با توی یکی از دانشگاه‌های بیرون بودم اینا، هیچ میگم گفتم بفرمایید اینا، بعدش بعدن گفت، من گفتم من اینجا یک مشکلی خطری چیزی اول به من میگه برید جلو، مفهوم تعارف و اینا. تو دم در بفرمایید بفرمایید، یا لیوان آب مثلا بفرمایید بفرمایید، تا این حد دیگه معاخات، تا این حد. اما حالا از همینجا میریم بیرون، میخوای معامله ای بذاری که قرار کلاهی رو برداری یا او کلاهتو برداره. امام فرمودن بله الان همه با هم لبخند میزنید، همه لبخندهاتون بر اساس منافعتون، اینا لبخند صادقانه و انسانی نیست که. اون لحظه‌ای که از منافعتون به خاطر هم بگذرید شیعه هستید. علیها یتوادون، الان مردم برای دنیا و منافعشون با هم دوستی میکنن. علیها یتباغزون، بر اساس منافعشون با هم دشمن میشن. ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، این که دین نیست. فرمودن کافران هم اینطورن، کفار اینطور زندگی میکنن. فرمودن شما مثل کفار دارید زندگی میکنید، فقط فرقتون اینه که آرم اسلامی و شیعی دارید، و الا روش زندگی، سبک زندگیتون سبک زندگی کافران است. اونها هم حب و بغضشون بر اساس منافعشون، چون اصالت رو به دنیا میدن، به آخرت و خدا و اینا کاری نداره. بعد میگه میپرسن که ما از کجا بشناسیم؟ پس اگه اینا ملاک نیست از کجا بشناسیم که کی دوستی و دشمنی های ما کجا برای خداست؟ فرمودن که اون وقتی که پدرت، برادرت، دوستت، خودت یک طرفید، حق یک طرف دیگه است و تو هم میفهمی اینو. در اون لحظه چگونه داری انتخاب میکنی؟ اونجا بفهم که شیعه هستی یا نیستی. علیه خودت شهادت حاضری بدی یا نه؟ فرمودن شیعه کسیست که احتیاج نداره کسی بیاد علیه شهادت بده، خودش زودتر علیه خودش شهادت بده، تسلیم حق و دنبال منافع دیگر. باز تعریف های دیگه در جامعه شیعه. فهمونن جامعه شیعه چه جامعه ایست؟ فهمونن جامعه ای که یک، از امیرالمومنین علیه السلام. فهمونن شیعه من اونایی هن که یک، یه عرفونه باها علاماتشون این هست، یک صدق الحدیث. فهمونن تو جامعه شیعه مردم به هم دروغ نمیگن. اگر میبینید تو بازار به هم دروغ میگن، اون بازار شیعه نیست. تو سیاست دروغ میگن، اون سیاسیون شیعه نیست، مسلمان نیست. فرمود علامت جامعه اسلامی شیعه یک، صدق الحدیث. همه با اقتصادشون بر اساس راست نه دروغ، سیاستش راست، رسانش راست میگه نه دروغ، همه با هم راست میگن، دروغ نمیگن. دو، اداء الامانه، و بالاترین امانت مسئولیت های اجتماعی حکومتیه. آقا الان شما توی همین جایی که هستید، همین تشکیلات که هستید، امانت الهی همون مسئولیتی که به شما داده، همون امانت. اگر خیانت بکنی درش، فرمود مسلمان نیست، شیعه نیست. فرمود اگر به تو، با تو قرارداد بستن که تو باید 12 ساعت کار کنی، 10 ساعت کار کنی، تو 9 ساعت کار کنی، فرمودن خائنی. به هر چه که تعهد دادی به کار باید درست انجام بدی. چرا ما الان تو میگن کالای ایرانی، تولید ایرانی درست هم میگن، حتما باید مردم این کارو بکنن، اما تولید کننده ایرانی هم او هم بایستی چیه؟ یه جنسی درست کنه که من بفهمم که وقتی جنسو میگیرم تو به من ضمانت میدی 6 ماه، 1 سال، 2 ماه خراب نشه دیگه. او تولید کننده شیعه نیست، این مصرف کننده هم که دنبال منافعشه به استقلال عزت کشورش فکر نمی‌کنه. او قانونگذاری هم که تو مجلس یا تو هیئت دولت تو اینا قانون می‌نویسن که درست محاسبه نمی‌کنه که من چیکار کنم که تولید کننده ورشکست نشه، در این حال مصرف کننده هم بتونه جنسو بخره، اونم نیست. ها چیکار باید کرد؟ اول باید اینا رو به هم بگیم، اول به هم بگیم بشنویم، چون خیلی همینا رو نمی‌دونن. همین روایتایی که خوندم، شما همینا رو که خودم همه رو شنیده بودید قبلا و از این روایت زیاده. اول باید خودمون بفهم بشت بدانیم که شیعه و مسلمان. دوم چه کار باید کرد؟ هر کسی از هر جا هست همون کارش درست انجام بده. امام یه حرف قشنگی میزد، میگفت همه عادت کردن هر کسی بقیه رو نصیحت میکنه. مثلا تو مجلسه هم میگه آقای قوه قضاییه نفهم، اوی که تو قوه قضاییه، آقا دولت نفهم، او که تو دولت همه رو نصیحت باید بکنن. بابا جون هر کسی هر تو هر جا هست کار خودت درست بکن. امام میگه اگر هر کس هر جا هست همون کاری که انجام میده درست انجام بده، مملکت درسته. ولی کار خودتو درست نمیکنی، هی میخواد به او کارش درست نمیکنه. خب به تو چه که او کارش درست نمیکنه، تو کارتو درست بکن. یعنی الان شما برو تو نونوایی، نونوا به تاکسی اشکال میگیره، میگه آقا تو تاکسی فلان جه، تاکسیه به بقاله اشکال میگه، اون یکی میگه قصابه، اون یکی میگه تعویض روغن اینجوریه. خیلی خب اینا همه درست، تو چه کاری؟ من چه کاری ام؟ بنده مثلا کارم طلبگی و تحقیق و معلمیه. خب من همین کارمو با درست انجام بدم، همینا امانته. امانت فقط این نیست که بنده مثلا یه چیز دادم به شما، آقا اینو نگهدار فردا ازت میگیرم. کار امانت، علم امانت، مسئولیت‌های حکومتی بالاترین امانت. از دمین میگه اینا امانت الله و امانت الناس، امانت خدا و خلق دستت، هر کس هر جا هر مسئولیتی داره. فهمون پوستتو میکنن تو دنیا، باید جواب بدی. هر کس هر جا مسئولیتی قبول کرد وظیفه‌شو درست انجام نمیده، تو دنیا باید بیخیرشو گرفت. اگر از اینجا در رفت، یه پل خربگیری هست اونجا دیگه نمیشه در بره. اونجا تو آخرت جواب باید بدیم همه ما، هر کس هر جا پشت یه میز نشستی مسئول همونه. اینا منطق شیعه است. خصلت بعدی فرمودن جامعه شیعه رو چطور بشیم؟ الوفاء بالعهد. هر کس هر تعهدی کرده باید پاش بیسته، هر جا هر قراردادی امضا شده باید دقیق بهش عمل کنی. اگر نه اون جامعه شیعه نیست، اون مدیریت شیعه نیست، اون مردم شیعه نیستن. خصلت بعدی و رحمت الضعفا. فرمودن جامعه شیعه جامعه ایست که هیچ کس حاضر نباشه گریه کسی رو ببینه، ناله کسی رو بشنوه. هر جا خبر رسید بهت که یک کسی محتاج، گرفتاره، ضعیفه، باید فوری بری کمکش. این مهمترین وظیفته. رحمت الضعفا، محبت به مردم و به خصوص به ضعیفان و آسیب پذیرها. خصلت بعدی غلت المعاطات، روابط و رفت آمدهایی که از درونش فساد اخلاقی و اینا میباره و وجهه حاکم بر زندگی فضای جنسی و سکس و اینا میشه و جنسیت و سکس از حالت ابزار تبدیل میشه به حالت هدف. اینو اجتناب بدون. فهمیدن معنیش نذار فضای علمی بشه فضای جنسی، فضای سیاسی بشه جنسی. حریم اخلاقی از هم نگه داشتن. مسائل جنسی مربوط به داخل خانواده است با همسر. خصلت بعدی صلت الرحم، ارتباطات خیشاوندی. سابقه که ما بچه بودیم چهار فامیل اون طرف ترمونه میشناختیم، الان دیگه نمیشناسیم. و بذل المعروف، هر کس هر چه مازاد بر نیازش داره رد کنه، نگه نداره، رد کنه به خانواده های دیگه. اینا جامعه شیعه است. حسن الخلق، فهمیدن جامعه شیعه جامعه ایست که استرس و اضطراب، دعوا و خشونت درش نزدیک به صفر، یعنی تمایل به صفر داشته باشه. حسن الخلق، حالا یه حرفا رو من نبودم چون خودم یه آدم به شدت دعوایی هم، حالا من دارم نقل قول میکنم دیگه. حسن الخلق، فهمیدن جامعه شیعه رو از رو روابط اجتماعی و اخلاق اجتماعی باید بشناسی. باید استرس، خشونت، فحش، اهانت توی جامعه در حد اقل باشه، یعنی نباشه یا در حد اقل باشه. روابط در روابط فرمودن مؤمنین شیعه کسی که لبخند روی لبش باید باشه، اگر غمی داره غمش درون سینه‌اش باشه ولی بر چهرهش لبخند باید باشه. الا کسایی که فیزیک صورتشون مثل من لبخند پذیر نیست، اونا استثناء. یعنی من استثناء در مورد شما هست. ها چی؟ آره اینم تو حدیث هست تو پاورقیش. حسن الخلق پس فهمیدن جامعه که به هم همه بدبین، اهانت به هم میکنی، استرس داری، توهین میکنی، فهمیدن این جامعه شیعه نیست. دوم سعت الخلق، جامعه شیعه مسلمان جامعه است که مردم باید یک سطح رفاه متوسط داشته باشن. سعه نه زندگی اشرافی. ولی نباید بگذارید فقیر و گرسنه تو جامعه شما باشه. هم مردم ثروتمندا پولدارا مسئولن، هم مدیران. تعبیر بعدی اتباع العلم. فهمیدن جامعه شیعه جامعه اصالت علمه. اتباع العلم جامعه شیعه جامعه‌ای است که اصالت علمه. هر جا علم است باید دنبالش بری و عمل کن. در رأسش علم الهی و علم به خدا و آخرت و علم زندگی و حق و مسئولیت و ایناست و بعد همه علوم. جامعه شیعه جامعه علم محوره. فرمودن و ما یغرب الی الله عز وجل، هر چه انسان را به خداوند نزدیک کند. بعد فرمودن طوبی لهم و حسن مآب، خوشا به چنین جامعه‌ای، خوشا دنیاشان و خوشا آخرتشان. اما ما می‌خوایم همین جامعه‌ای ساخته بشه. فرمودن در این طوبا که میگن درختی است در بهشت که اصلش در خانه رسول خداست و شاخه‌ها و برگ‌هاش تمام عالم رو و عوالم رو گرفته، تو همین عالم میتونی به اون درخت وصل بشی و از میوه‌های اون درخت استفاده بکنی. و از این قبیل ما کان فی شیعتنا فلا یکون فیهم اشیاء. فرمودن جامعه شیعه رو اگر می‌خواید بشناسید بدونید او اقتصادی، او مدیریتی، او وضعیت علمی، او وضعیت اخلاقی که ما می‌خوایم تو جامعه حاکم باشه، جامعه است که یک لا یکون فیهم من یسألو به کفه، هیچ کس تو اون جامعه گدایی نمی کنه. یسألو به کفه یعنی اینا که التماس میکنن. فرمودن در جامعه اسلام شیعی گدا معنی نداره. یا میتونه کار کنه باید کار کنه، یا نمیتونه باید تأمین بشه از طرف بیت المال و از طرف ثروتمندان و از طرف بستگان و همسایگانش، همه باید کمک کنه. اقتصاد منهای گدا. دو لا یکون فیهم بخیل. فهمیدم جامعه شیعه برش بخل، بخل سرمایه‌داری که جزء فرهنگ سرمایه‌داری، یعنی خودت تا میتونی به سمت خودت جذب بکن و چیزی به بیرون نده. بخل یعنی دیگه هرس، خست، خسیس. فرمودن محال است شیعه خسیس باشد، پول پرست و پول دوست. فرمودن شیعه مثل سگ پارس نمی کند، لا یهر و حریر الکلب، مثل سگ پارس نمی کند. افرادی، خانواده هایی و ملت هایی که در برابر مشکلات زوزه میکشن، فرمودن اینا شیعه نیستن. فرمودن لا یطمع طمع الغراب، جامعه شیعه و فرد شیعه مثل کلاق اهل طمع نیست، طمع کلاق رو نداره، نه مثل سگ زوزه میکشه نه مثل کلاق طمع میکنه. کلاق میگن یه چیزی که داره تن داره میخوره، باز میبینه اونجا هم یه چیزی هنوز ایره نخورده به فکر باز اون رو یه جوری داشته باشه. فرمودن اگه کسی میبینید خصلت های حرص طمع درشون، اینا شیعه نیستن. بخل که تا میتونم برای خودم جمع بکنم به دیگران ندم، فهمیدن اینا شیعه نیستن. و لا یکون فیهم من فلان، فساد، فهمیدن فساد جنسی در جامعه شیعه رایج نمیشه، چون ازدواج آسان ترین کاره، موانع اشرافی و تشریفاتی و اینا در برابرش نمیچینند. نیاز جنسی یک نیاز کاملا مشروعه، مثل هواست. نیاز به جنس مخالف مثل نیاز به آب و غذا و هواست، این چیز بدی نیست، چیز بسیار خوبی هم هست. فرمودن در جامعه اسلامی شیعی جوری برنامه‌ریزی میکنن، لذت جنسی در اسلام یک چیز بسیار خوبیه، دعوت شده به لذت جنسی. مردم فکر میکنن که چون اسلام میگه حجاب یا نگاه به نامحرم یا روابط و فلان، خیال میکنن اینا ضد لذتن یا ضد زیبایی هن. میخواد زیبایی محفوظ بمانه، دستمالی نشه و لذت اخلاقی و حقوقی باشه، لذت انسانی باشه، یعنی تو چارچوب حقوق متقابل، اخلاق، عدالت، لذت در چارچوب عدالت، نه لذت ظالمانه و توهین‌آمیز که دو تا موجود نر اومده به هم نزدیک شن، همدیگر رو مصرف کنن، بعدم برن. نسبت به همدیگه هیچ نوع تعهد اخلاقی حقوقی اینا مسک نیست، این میشه زنا. و الا زنا رابطه نامشروع با رابطه مشروع چه فرقی داره؟ از نظر فیزیکی که فرقی نداره، که هر دو این همه، تفاوتش تفاوت اخلاقی حقوقی است که تو اینو یک تعهد انسانی الهی میدونی برای طرف مقابلت کرامت قائلی یا نیستی. فهمیدم تو جامعه شیعه اسلامی ازدواج ها سریع، آسان. اگر کسانی هم هستن که کسی باشون ازدواج نمیکنه، باز پله اضطراری هست. مسئله چند همسری یا ازدواج موقت، اینا پله های اضطراریه برای مواردی که طرف همسر ثابت دائم گیرش نیامده. ما الان داریم تو جامعه خودمون داریم چند میلیون آدم داریم نتونستن ازدواج کنن، سنشون هم گذشت، داره میگذره، یا به هر دلیلی کسی نیامده سراغش، یا کسی ای رفته سراغ کسی، او حاضر نشده به ازدواجش، یا جدا شده دیگه نتونسته خانواده مجدد تر، اینا باید از بین برن. اسلام مسئله ازدواج موقت یا تعدد زوجات و چند همسری با رعایت عدالت را نه که خانواده بعدی تشکیل بدی، خانواده اولت نابود کنی یا ازدواج موقت بکنی یا خانواده او رو بین ببری. اینا خیانته، اینا سوء استفاده از احکام اسلامه که بعضیا میکنن. پیامبر فرمود لعنت بر زواقین. زواق یعنی اینایی که میخوان مدام تجربه های جنسی متعدد با زنان متعدد داشته باشن، یا زنی که با مردان متعدد. فرمود اینا نیست، خانم بازی اسلامی و آقا بازی اسلامی، دختر بازی و پسر بازی اسلامی، نه اینا نیست. مواردی که تو نمیتونی نیاز تأمین تو تشکیل خانواده، نیازش فقط هم جنسی نیست، نیاز عاطفی هست، نیاز اشتراک احساس، نیاز همراهی است، نیاز به کسی که با هم حرف بزنید، و یکیش هم نیاز جنسی است، کاملا مشروعه. خب اسلام میفرماد حجاب، حیا، نکاح، نه سفاح و زنا و رابطه نامشروع. اگر ازدواج دائم تک همسری به هر دلیلی با مشکلی برخورده، بدون هیچ ظلمی با رعایت عدالت، اون پله‌های اضطراری. خب وقتی میگه وقتی این همه راه هست و ازدواج آسان‌ترین کاره، مهریه‌اش هم لازم نیست پول زیادی باشه، مهریه قیمت زن نیست، یه هدیه است. یه خانم اومد پیش پیامبر گفت می‌خوام ازدواج کنم. پیامبر گفتن خیلی خوب، با کی؟ گفت من کسی رو سلام، هر کی شما سلام بدونید. پیامبر توی بعد از نماز دو نفر از جوانای بودن صدا کردن، گفتن که اینا هم می‌خوان ازدواج کنن. گفتن شما با هم دیگه جدا جدا صحبت کن. به خانم گفتن هر کدوم از اینا رو خودت قبول کردی ازدواج کن، من هر دوشونو میشناسم، تو هم میشناسم. صحبت کرد و پیامبر فرمودن کدومشون رو شما قبول کردی؟ گفت با این آقا. ببینید اینقدر مسئله عادی تلقی میشده، حالا شما این کارا رو کجا میتونی بکنی؟ زنا میشه کرد، چرا؟ ماشین ترمز میزنه، طرف سوار میشه، هیچی هم به هم نمیگن، میرن. زنا و اینا راحته، اما روابط مشروع اینا نه، این مشکل پیدا میکنه. وقت طرف آمد گفت مهریه، اون پسره گفت من هیچی ندارم، خود این خانومم میتونه، من چیزی ندارم. گفتن این هیچی که نمیشه، باید یه مهریه هدیه باید بهشون بدی. گفت من چیزی بلد نیستم. گفتن یه کاری بلدی بکنی برای ایشون، یه خدمتی بکنی یا یه چیزی یادش بدی. گفت آره، من دو تا سوره قرآن بلدم یادش بدم، یعنی آموزش یک معرفتی، یه علمی. پیامبر به خانم فرمودن که ایشون هیچی نداره جز همین، شما حاضری؟ ایشون گفت بله حاضرم. خب همونجا ازدواج کردن، اونم مهریه رفتن. خب اسلام که آسان ترین کار در اسلام مسئله ازدواج، البته باید عواقبش بشناسی، خانواده رو بشناسی. کف باشی، کف یعنی به لحاظ اقتصادی پولدار هر دو باشیم، نه یعنی تفاهم داشته باشیم، بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. کف یعنی همدیگر رو بتونیم تحمل کنیم، تفاهم کنیم، بتونیم با هم بسازیم، یعنی کف. و شخص با شخص، خانواده با خانواده هم متفاوته. خیلی خب، اینا وقتی این آسان ترین کاره، فرمودن دیگه توی جامعه مسئله فساد اخلاقی یا عقده جنسی نباید پیش بیاد. نه کسانی عقده و محرومیت جنسی داشته باشن، نه فساد جنسی داشته باشن. این راه حل، اینا بخشی از معیارها بود. و اینکه طرف اومد پیش امام گفت آقا ما شیعه ایم، تو شهر ما خیلی مردم شیعه ان، الحمدلله اونجا طرفدار زیاد دارین. امام فرمودن که ثروتمنداتون خونه فقرا سر میزنن، خبر دارید از حال فقرا؟ گفت گاهی بعضیا. فرمودن اموالتون رو با فقراتون تقسیم میکنید؟ گفت نه آقا، ما اینجوریا دیگه نیستیم. فهمیدن چرا میگید شیعید؟ چرا میگید شیعید؟ شما دوست داره اهل بیتید، شیعه نیستید که. شیعه کسیه که اگر 4 دست، 3 دست لباس داره، برادرش نداره، یکیش باید بده به اون، خودش باید ببره با احترام بهش بده لباس رو. همون وقت شیعه هستید. از اینا آمده بودن مدینه دیدن امام رضا، امام رضا راهشون نداد. چند روز راهشون نداد. بعد گفتن آقا چرا راه نمیدید ما شیعه شما؟ فهمیدم که راهتون ندادن برای که دروغگوین. گفتن کجا دروغ گفتیم؟ ما تو شهرمون به راستگویی مشهوریم. فرمودن همین که به دروغ گفتید شیعه اید. گفتن ما چرا شیعه نیستیم؟ فرمودن برای که من خبر دارم شما محله به محله سر نمیزنید، کاری ندارید کی چی مشکلی داره برید براش حلش بکنید، فقط مشکلات خودتون رو دارید. همین که این حالا این روش زندگیتونه و میگید شیعه اید، دروغگویید، و چون دروغگویید راتون ندادم. و السلام علیکم و رحمت الله.